دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای ابتلای به دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای به خاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکنه همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکنه همراه با تنگی نفس باشه، ممکنه همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه ای که دردهایی که با مچ دست ما با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه ایم میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ ای درست است؟
بله میتونه درست باشه. کنید مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتا در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتا خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم، اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفس سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم، حتی ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمه که در صورت بروز دردهای قفسی سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به می اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفس سینه هیچ صبری نباید بکنیم. یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفس سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دوتا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکار پیش بیمارستانیمون بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله.
این اصل اول هست که تحرک کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیتی دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115، این ماکسیمم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره. حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند می‌خورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتا تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدم رو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتا هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده، به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفس سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفس سینه‌مون یا این تنگی نفسیه که من داشتم راستش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونا که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذاش تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدوداً 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخم و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون بسیار سنگای متعدد و ریز ریز، هی میگه آیا هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته، با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم، ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن، در طی ده هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه، همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد باید پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگه علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شود و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادن که چی اقدامات باید صورت بگیره. گفتند که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشن و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعاً به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود می آید کدام ها هستند؟ خود اونم و فرد و اطرافیانش چی کارهایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتر صورت بگیره؟
نهایتاً اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیتایی است که میتونن، کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم. مثل این که مثلا الان خب البته داره دیگه نمیدونم فصل تابستون تموم میشه. مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50 60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه، به همون دلیلی که براتون توضیح دادم بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتاً جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتاً کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتماً این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کار دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه متأسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزء مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعضی دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چیکار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن، که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میگه.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای دردهای قلبی، اینا را مثلا خوب میتونیم اشاره بکنیم و سوال ایست که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضی برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده این نیست برای تمام افراد.
بله،
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقا اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هم رو شروع کنن. من این براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزء مواردی است که افت فشار خون میده.
بله،
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن، نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانه اینه که هر کی از رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسه سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضی ها فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفته. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاشو اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحثای مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن، مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا این چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو دارین که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشن و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارضه جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سفره‌ها هم جلوگیری میکنن، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تاثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.